هسته مردم چی، این ادامه پیدا بکنه. اگر این ادامه پیدا بکنه خیلی از در واقع مشکلاتی که امروز تو کشور هست، خیلی از کارهای مهمی که انجام میشه و شاید مردم در واقع خوب نمیدوننش، خوب نمیشه دیالوگی بین حاکمیت و مردم برقرار نمیشه دیگه. نمونه اعلاش رو میتونیم ماجرای بنزین بدونیم دیگه. یعنی واقعا شاید مهمترین مسئلهش این بود که دیالوگ برقرار نشد. که من اینجا در دولت جدید فکر میکنم ضرورت داره که نگاه ویژه‌ای به این بحث فضا
حتما همینجوری خواهد بود. این فضا خیلی میتونه نشون بده. الان ارتباط داریم با خانم کاظمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در وین. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم خانم کاظمی.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو.
بسیار ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. خانم کاظمی، در وین و در کشورهای اروپایی که شما اشراف دارید چگونه بازتاب پیدا کرد انتخابات دیروز کشور ما؟
بله، من اگر روزش گذشته شروع کنم، چون ما برای پوشش اخبار همین انتخابات ریاست جمهوری در سفارت حضور داشتیم. بله. و به واقع آنهایی که اومدن شرکت کردن، من متوجه شدم واقعا در همه یک چیزی که در مشترک بود در همه این شرکت کنندگان در صندوق های رای برای انتخاب نامزد مورد نظر خودشون، این که از رئیس جمهور امیدوار هستن که ایران شکوفا بشه و رشد اقتصادی پیدا کنه و مشکلاتی که بالاخره ملت ایران آن تو این چند سال گذشته باهاش گروانگیر مشکلات به آسیستگی حل بشه و یه امید فراوانی داشتن و این امید بود که گفتن که ما اومدیم شرکت کردیم در انتخابات و امیدواریم که این انتخابی هم که میکنیم رئیس جمهور آینده واقعا این مشکلات رو رفع کنه با کمک خود مردم. این اگر از انتخابات باشه. در مورد رسانه ها اگر خدمت شما عرض کنم، آره، تمام رسانه ها، چون من رسانه های اتریش و سوئیس رو امروز دنبال کردم و رسانه ها خوب در مورد زندگی آقای رئیسی، فعالیت هایی که در بخش قضایی داشتن و سمت آخری که به عنوان رئیس قوه قضایی داشتن و تجربی که داشتن به اون پرداختن، رسانه های سوئیس و اتریش، و همچنین اومدن اشاره کردن به این مسئله که آقای رئیسی بالاخره با چالش های مختلفی مانند چالش های اقتصادی آقای و اشاره کردن که مثلا آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی خودشون مبارزه با فقر و فساد، یعنی مبارزه به امان فقر و فساد در ایران مطرح کرده بود. هلی. و این رساله ها به این جمله پرداختن که با این شعاری یا که شروع کرده، حالا ملت ایران امیدوار هستند که واقعا این به آهستگی این مشکلات رفع بشه و پرداختن که آقای رئیسی با چالش های مختلفی من جمله مسائل اقتصادی و بحران اقتصادی که ایران الان باهاش مواجه است، مشکلات گرانی و غیره و همچنین مسائل اتمی، یکی از چالش های سیاسی آقای رئیسی هم مسائل این مذاکرات اتمی دونستن که حالا آقای رئیسی چه سیاستی رو اتخاذ میکنه که بهترین شکلی این مذاکرات به نفع مردم ایران تمام بشه، این توافق هسته‌ای. و جالب اینجا که امروز اخبار ساعت پخش اخبار ساعت 7:30 بشه که مثل اخبار ساعت 9 شب صدا و سیما که خب بینندگان زیادی داره به گزارشی منتشر کرد از خبرنگار اعزامی خود تلویزیون اتریش اورف و اونجا به صورت زنده خبرنگارش از انتخابات و شرکت مردم و از امیدهای مردم از رئیس جمهور آینده و حضور مردم در ایران مطالب مختلفی رو گفته و به عنوان که مهمترین اخبار رسانه های یعنی اخبار تلویزیون، رادیو و همچنین رسانه های اروپا، ما اینجایی که میبینیم با تصاویر آقای رئیسی و شرکت و حضور تصاویر مردم در صندوق های رأی شاهدش بودیم.
بسیار ممنونم خانم کاظمی، ما رو مطلع کردید از بازتاب انتخابات ایران در وین، اتریش و کشورهایی که در واقع روشون اشراف داشتید. خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، برای منم افتخاری بود.
خواهش میکنم، زنده باشید، خدا نگهدار. خب صحبت
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. صحبت کردیم با خانم ملیحه کاظمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در وین.
این لحظه آره مرکوز 40,076,000
رایگیری به پایان رسیده.
این
مهلت
از سوی ستاد انتخابات کشور برای چندمین بار تمدید شده است.
سیلی است به چهره دشمنان این ملت.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگی، این فرصت نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه، لذا هر وقت نزدیک انتخابات میشه اینا شروع میکنن، گاهی میگن آزادی نیست، گاهی میگن دخالت فلان، هر گاهی میگن مهندسیه، گاهی میگن چنینه، برای که مردم رو دل سرد کنن از حضور در این کار دشمن. لیکن این یک امکان برای ملت هست، یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور، شور انقلابی مردم رو نشان میده. انصافا ملت ایران خسته نشدن که خب شما نمونه هاشو دیدید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عرض سلام مجدد دارم. در بخش پایانی برنامه هستیم، حدود 15 دقیقه به پایان برنامه در واقع ما وقت داریم و من میخوام یک سوال مشترک رو از همه مهمانان حاضر در استودیو بپرسم و انشالله که بتونن یک جمع‌بندی هم از بحثاشون داشته باشن. جناب آقای دکتر داوودی، ببینید ما بالاخره با این رسانه‌های مانند روبرو هستیم و دشمنم از دشمنی دست بر نمی‌داره و ممکنه در انتخابات بعدی، در رویداد بعدی که برای کشور ما مهمه، از یه سری دیگه تاکتیک ها استفاده بکنه. در واقع ما به عنوان رسانه‌های رسمی چه کار باید بکنیم؟ مردم چه کار باید بکنن؟ در واقع میدونم که مردم هی قوی تر میشن، اما اونا هم تاکتیکاشون عوض میکنن. ما در مقابل این رسانه‌ها و رسانه‌های غربی که کوچک نمایی میکنن رویدادهای کشور ما رو، مسائل مهم کشور ما رو، بعضی موقع میان بعضی رویدادها رو بزرگ نمایی میکنن، چه کار باید بکنیم؟
البته از تجربه عرض میکنم، ما در آینده نچندان دور باید مواظب باشیم و منتظر یک اتفاق میدانی باشیم، چون هر وقت یه رسانه های بیگانه یه جا شکست خوردن، سعی کردن یه جایی این شکستشون رو یه جوری جبران کنن که خلاصه بگن که با خودشون لاغل تو مثلا تصفیه حساب کنن. ما ستا کار رو به صورت خیلی جدی باید انجام بدیم. کار اول این که ببینید حضور رسانه‌های بیگانه به عنوان مهمان ناخوانده بدون هر گونه سلامی داره توی ایران صورت میگیره. یه بخشش برمیگرده به حاکمیت و اینکه بالاخره باید تصمیم گرفته بشود. ما بالاخره باید من و تو رو در شبکه‌هایمون، در شبکه‌هامون، تو خونه‌هامون بالاخره میزبانی بکنیم یا نکنیم. یعنی یه جای بعد این تکلیف روشن بشه، این تکلیفی که شاید باید 4 دهه راجع بهش زودتر تصمیم می‌گرفتند. نگران این نباید باشیم که یه عده‌ای بگن آقا نمیدونم پارازیت انداختن فلان کردن، از این حرفای در واقع شبه روشن فکری داغونی که معمولا زده میشه. همونجور که انگلیسی‌ها پرس تیوی رو در لندن کور میکنن برای اینکه میگن مضر به حال لندنه، یه جایی باید حاکمیت تصمیم بگیره و این شبکه‌ها رو کور کنه و تمام کنه. یعنی یه جایی باید این بحث ماهواره‌ای به اسپویانشون تمام بشه. بحث مجازی طورشون قابل حذف نیست، اما ما میدونیم که اینها جنس تغذیهشون به صورت پایه‌ای کجاست و چجوری داره اتفاق میفته. این بحث جریان سازی و اینهاشون رو من عرضه میکنم و دارم بحث دریافت مستقیم به معنای یک پلتفرم رو عرض میکنم. اولین کاری که باید انجام باشه، من فکر میکنم بالاخره باید رئیس جمهور محترم فعلی این شهامت رو داشته باشه که اینها رو تمام کنه و پاشون رو از وسط سفره اطلاعات و پیام و دریافت و ارسال مردم در واقع قطع بکنه. این گام اول. گام دوم، تکلیف مردم با این رسانه‌ها کاملا مشخصه. ما وقتی از ضریب نفوذ 86% می‌رسیم به ضریب نفوذ 17% در این انتخابات از سال 88 تا الان، مشخصه که مردم اعتباری برای این رسانه‌ها قائل نیستند. اما این اعتبار قائل نبودند منهای مردم باید در نزد برخی از روشنفکرها و نخبگان و مقامات رسمی هم تجلی پیدا کنه. یعنی هر چقدر که مردم معتقد نیستند به این داستان‌ها، یه طنزی پیچید، خیلی طنز جالبی بود، گفتش که من اپوزیسیون فقط پدر بزرگم، پای بی بی سی بود، گفت یه لحظه نگرش دارید، پاشد رفت رای داد، اومد گفت خب حالا ببینم دوباره چی میگه. یعنی خب این نگاه در واقع حقیقی مردم شده به این، ولی از ضریب نفوذ 86% رو 17% اصلا معنا پیدا نمیکنه. اما این باید تجلیش در بین جریانات نخبگی، در بین جریان روشنفکری هم به همین میزان اتفاق بیفته. درک کنیم که فضای عموم جامعه از فضای نخبگان در حوزه تحلیل سطح به ضریب رسانه‌های بیگانه جلوتره. این درک رو ما داشته باشیم، بعدش حالا خیلی کارا رو میشه کرد. و نقطه سوم، من نقطه پایانی، اینکه رسانه ها در داخل، بالاخره ما نمیتونیم در کشور رو ببندیم بگیم اون از طریق اینستاگرامش و تلگرامش و فلانش و بهمانش وارد نشه، اون داره ورودش رو داره میکنه، نه به قول دوستان مسافری وارد میشه، بالاخره یه جوری وارد میشه. بزرگترین کارکرد رسانه های داخل ما باید این باشه، به جای اینکه بشینیم یه اتفاقی رو شاهد باشیم که بعد بریم کارشناس بیاریم بشینه تحلیل کنه بگه اون غلط گفته این درست گفته، یعنی بریم تو حالت واکنشی و انفعالی، اتفاقا باید رسانه ها بروند در حالت آوانگاردی، لجمنی و کاملا کنشی. یعنی گذشت زمان کنش واکنش، ما باید بریم تو مرحله کنش کنش. به چه معنا؟ به این معنا که اساساً رسانه های ما در داخل، رسانه های معتبر، نه برخی از رسانه های دوریالی که معمولاً توهم رسانه رسمی خیش پندار دارند، اونو بذاریم کنار، رسانه های رسمی قابل اعتماد، قابل اتکا برای افکار عمومی، باید شروع کنند به اتخاذ رفتار پیشبرنده، رفتار آوانگاردی نسبت به موضوعات. اگر موضوعی در کشور هر جا که اتفاق میفته بنا به مصالحی، بالاخره رسانه‌های ما هم رسانه‌های رسمی درجه یک و درجه دو، نه به معنی کیفیت، به معنی میزان باز بودن دست و بال در گفتن یا نگفتن موضوعات ما داریم. خب رسانه‌هایی که دست و بالشون بازتر و رسمی اگر بیان بگن، قاعدتاً یه بخش قابل توجهی از پنل رسانه‌های خارجی و رسانه‌های بیگانه رو خونسا می‌کنن و مردم هم تو ایران تعارف ندارن. اگر ما بهشون توانستیم اطلاعات رو برسونیم، دریافت میکنن، دیگه کاری با ما بقیش ندارن. اگر نه، شک نکنید که منبع میشود همون رسانه‌های خارجی.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر داوودی. جناب آقای دکتر عزیزی، شما هم میخوام یه نگاه رو باینده داشته باشید. این رسانه‌های معاند و بیگانه حجم فعالیتشون بیشتر شده و تاکتیکاشون هم دارن عوض میکنن، چه باید کرد؟
خب نکته مهمی رو فرمودن. من در طول این دو دهه فعالیت رسانه‌ای، نکته‌ای که همیشه برای ما واقعا باید تغییرش بدیم و الان هم برحال نیاز داریم، اینه که اولا ما یه ادبیات رسانه‌ای جدید رو میخوایم. این ما حتی از نظر نوع تعریف واژه‌ها و ایجاد واژه‌های سیاسی در داخل واقعا یک کمی فقیر هستیم. در رویکردمون معمولا، شاید به دلیلی که بخش زیادی از منابع دریافتمون بر اساس ترجمه صورت میگیره و در برخی اوقات متأسفانه برخی از رسانه‌هایی که برها در سطح غیر رسمی وجود دارن بر اساس همون رویکرد همون رسانه اونها رو ترجمه و منتشر میکنن، به هر حال ما یک نیازمند یک ادبیات رسانه‌ای جدیدتر و بهتری هستیم.
یعنی مدل اومد اون شمال جنوب و مرکز
پیرو، به هر حال اینا به هر حال باید تغییر بکنه، بشون که به هر حال داره شدت تحولات محیط اطراف ما هم داره تغییر میکنه. پس یک ادبیات رسانه‌ای جدیدی رو ما نیاز داریم در رسانه‌هامون. عمدتاً واژه‌هایی که استفاده می‌کنیم وارداتی هست، حتی برخی اونها رو دقیقاً داریم در زمین اونها باز می‌کنیم. نکته ای که خب اشاره شد، نکته بسیار مهمی است، ما همیشه منتظریم یک حادثه محوریم در مورد خبرهامون، یک حادثه اتفاق بیفته بعد بیایم، تازه در برخی از اوقات در خیلی خوشبینانه ما بیایم بعد از اون حادثه تحلیل بدیم و تفسیر بکنیم. در برخی مواقع ما با تأخیر هم وارد میشیم و شاید اساسا نسبت بهش شاید آگاهی هم خیلی رسانه هم پیدا نمی کنن و زمان رو از دست میدیم و این نکته مهمی که باید حل بشه. پیش از اینکه یک موضوع بخواد اتفاق بیفته اون رو بررسی بکنیم و بازدارندگی ایجاد بکنیم، همونطور که من معتقدم در زمینه میدانی در گفتمان مقاومت به یک بازدارندگی موثر ما رسیدیم، تو رسانه هم باید این اتفاق بیفته. خب البته من بخوام بگم که واقعا شبکه‌ای مثل پرستیوی علالم و شبکه‌ای المیادی علمرا اینها که در حوزه مقاومت کار میکنن، خب انصافا تونستن یه بخشی از این ماموریت رو انجام بدن. خب دلیلش هم اینه که خیلی از اینها محدود شدن در انگلیس، کشورهای دیگه، کشور عربی، علالم، اینها تمام محدودیت ها نشون میده که تأثیر گذاره دیگه. شما اگر چه یه رسانه مثل علالم رو بخواید محدود بکنید توی شبکهاتون یا فرستیوی رو ببندید یا اتفاقای دیگه که خب در مورد این رسانه ها میفته، بنابراین این نگرانی هم وجود داره. یعنی اینجوری نیستش که به هر حال ما دست بسته باشیم، منتها خب نیاز هست که اتفاق بیفته. یه زمانی من خاطرم هست، ما زمانی بله. که اخبار فلسطین رو میخواییم کار بکنیم، این تکرارها مانع میشد که ما بخواییم روی این تمرکز بکنیم. این در سال 2008 خانم لیونی که وزیر خارجه وقت اسرائیل بود، از برخی از روزنامه‌نگاران عرب مثل آقای عبدالرحمن راشد که اون زمان مدیر شبکه العربیه بود و صالح قلاب در اردن و یه آقای طارق سردبیر شهرآسد، از اینها قدردانی کرد با این عنوان که شما برترین از سفرای اسرائیل بهتر عمل کردید برای توجیه رفتار اسرائیل در جنایت غزه. و این اهمیت رو نشون میده که چقدر اون موقع اون زمان با همین شبهات که ایجاد کردن، حتی اینا در داخل شما تونستن به رژیم صهیونیستی کمک بکنن، که خانم لیبنی میگه شما از سفرای اسرائیل هم خیلی بهتر عمل کردید. بنابراین نیاز به یک خانه تکانی داره. هم خب برخی رسانه متأسفانه در داخل هم داریم که یار کمکی و یک پیاده نظام خیلی مجانی و رایگان میشن در خدمت بیرونی ها. و الان هم نگاه میکنید در همین انتخابات، خب با یک کنایه هایی با پهن اینا رو برها توی زمین اونها بازی میکنن تا جایی که برها. خب این هست، برها باید یک قدرتمندی و یک ادبیات جدیدی شکل بگیره تا بتونه در آینده، خب تحولات هم متراکم خواهد شد و باید اون بازدارندگی رو هم داشته باشیم، هم بتونیم که همیشه در مقام واکنش نباشیم. این یک عیبی هست که باید حتما این رو
در
رسانه، بله این نکته واقعا مهمی که ما خودمون هم از اون رنج ببریم، خب نیازمند این موضوع هستیم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر عزیزی. اما جناب آقای دکتر ساله، آقای ساله شما از حوزه فضای مجازی هستید و متخصص در این حوزه، رو به آینده اگه بخوایم نگاه کنیم، 4 سال آینده یا 2 سال بعد احتمالاً ما یک انتخاباتی خواهیم داشت و این رسانه‌های معاونت قطعاً باز 6 ماه جلوتر می‌خوان بیان شروع کنن در فضای مجازی کار بکنن و کمپین بسازن، در واقع تاثیرگذاری کنن، چه باید کرد برای آینده؟
من راستش فکر میکنم که اینها در واقع همونجور که گفتم یک نبرد ادامه داری وجود داره، ولی بیشتر از این که حالا نگرانه، حالا دوستان اشاره کردن که مثلا 16-17% ضریب نفوذ این رسانه ها باشیم، باید به نظرم نگاه ها رو از این سمت ببریم سمت مردم. یعنی هم اینجوری نباشه که ما هر 4 سال یه بار یاد مردم بیافتیم، هر 4 سال یه بار دوربین صدا و سیما بره بین مردم، نمیدونم هر 4 سال یه بار تریبون آزاد بخواد برگزار بشه که بعد اینها در واقع تکرار بشه، این نارضایتی ها هر 4 سال یه بار اجازه بروز و ظهور پیدا بشه. و باز من خیلی امید دارم به در واقع دولت آینده، بنا به سابقه ای که آیه در واقع رئیسی داشتن توی قوه قضاییه، و البته خب توی دولت حتما انتظار خیلی بیشتره، وضعیت پاسخگویی که مردم باید اتفاق بیفته قابل قیاس اصلا با قوه قضاییه نیست. اما من فکر می‌کنم حالا یه بخشی هم واقعا از محدودیت‌ها و اینکه رسانه‌های ما مثلا صدا و سیمای ما نمیتونه اون جایگاه واقعی رو داشته باشه، همون اینه که شاید دست مسئولین دستشو می‌بندن. یعنی مثلا یه بخشی نقد، یه حرف، یه چیزی سری در واقع فشار از بالا و نمیدونم این داستانا پیش بره. در خصوص فضای مجازی هم همینه. یعنی من حالا باز اشاره کردم که به جای تهدید محوری ما فرصت محوری نگاه بکنیم. حالا بحث فعالیت‌های سازمان یافته و اینها همیشه توی فضای مجازی بوده، خودتونم می‌دونید ما کارهای مفصلی توی این خصوص انجام دادیم، ولی واقعا توی هر موجی، توی هر جایی که مردم خواستن بیان یه کاری، یه حرکتی رو پیش ببرن، مثلا زمان شهادت هاش خواست، اینا نه قرارگاه‌های سایبری که نمی‌دونم تو خارج کشور، نه راستش رو بخواید داخلی‌ها خیلی میتونن در واقع اون تاثیرگذاری رو داشته باشن. اصل مطلب اینه که مردم رو از حاشیه بیاریم توی متن و فضای مجازی بهترین فرصتی که الان این هست. و همونطور هم که میگم حرفی بوده که خواسته مقام معظم رهبری، خواسته آقای رئیسی، این محقق بشه. ظرفیت هاش هم خیلی زیاده، یعنی ما تو
چطوری بیاریم تو متن
این که تو مسائل در واقع مختلفی که جامعه داره. حالا من در وقتی فضای مجازی صحبت میکنم منظورم فقط توییتر و چهار نفر که توی توییتر نمیدونم یه هشتگ رو ترند میکنن نیستا، بحثم اینه که الان ما دیگه در واقع دولت ها توی دنیا، بحث حالا دولت الکترونیک نه از جنبه خدماتش بلکه از جنبه مشارکتی که مردم توی مسائل داره. من نمونه شو اگه بخوام براتون بگم، یه جای این فارس من مثلا شکل گرفته، حالا من نمیخوام بحث اسپوردم چون که واقعا یه نمونه خاصه، من مشابهش رو جای دیگه نمیدونم. آقا مردم میتونن برن توش کمپین تشکیل بدن، کسی هم نمیره اونجا کمپین، مثلا کمپین بخواد ضد انقلابی تشکیل، نه مطالبات مردمه. خب ولی شاید این مطالبات تو دوره قبلی شنیده نمیشده، الان وقتشه که شنیده بشه، الان وقتشه که توی تصمیم گیری ها، توی روندهای مختلف رسانه ها و فضای مجازی بازی گرفته بشه تا مردم تو صحنه باشن برای همه اتفاقای کشور. تصمیم بزرگ اقتصادی قرار گرفته بشه، تصمیم بزرگ تو سیاست خارجی قرار گرفته بشه، تصمیم بزرگ تو حوزه اجتماعی قرار گرفته بشه. اینها چجوری برای با مردم تعامل بکنیم؟ اگر یه زمانی رئیس جمهور میتونست بشینه توی تلویزیون با مردم حرف بزنه و حالا کار اقناعی انجام بده، شاید من فکر کنم دیگه دورش تموم شده. الان دیگه مردم خودشون هم میخوان حرف بزنن، میخوان صداشون شنیده بشه، نه فقط هر 4 سال یه بار پای صندوقای رای. من فکر میکنم اگر این کارو بکنیم، مردم حس بکنن آقا تو تصمیم گیری های مختلف، حالا چه تو مجلس چه تو دولت، مردم نقش دارن، نه اینکه حالا یه صحبتی کردن سری یه دستور بده این حذف بشه، این چیز نشه، کسی حق نداره راجع به موضوع، نه تو موضوعات مختلف. من فکر میکنم شجاعت بیشتر از این باشه، این باشه که ما بخوایم رسانه‌های در واقع دشمن تمام، ما شجاعت اینه که مردم رو بیاریم داخل کنیم، حتی اگر یه مورد دو مورد از 10 مورد هم چیزایی باشه که در واقع مطالباتی باشه که شاید خواسته ما، میدونیم مردم ما، برایند خواسته مردم ما یه خواسته انقلابی اسلامی، همون چیزی که کشور میخواد، و ما باید به این برایند اعتماد بکنیم، شجاعت داشته باشیم، بیاریمشون تو صحنه. و فضای مجازی ظرفیت خیلی زیادی ایجاد میکنه. حالا میگم فضای مجازی رو همش رو توییتر و اینستاگرام نبینیم، خیلی از در واقع فرصت ها رو میشه خود دولت ایجاد بکنه، مردم بتونن نقش آفرینی بکنن. راهکار داره تو خیلی از جاهای دنیا، چه واقعی چه نمایشیش حالا من کارم، ولی به هر حال این اتفاق افتاده که مردم حس بکنن توی کار دخیلن. اگر این اتفاقات بیفته، ما درست مشارکت به یه حد اقل خواسته هامون رسیدیم، ما امسال تو مشارکت بالاخره مشارکت نسبت به دوره قبلی کاهش داشت، همین هم میتونه برگرده دوباره ما تو مشارکت های بعدی دوباره 70% ببینیم، 80% ببینیم، چرا به 50% اصلا قانع باشیم. من فکر میکنم اگر مردم حس بکنن تو مسئله دخیلا، این اتفاق خواهد افتاد. تجربه های مهمی هم تو دنیا هست، ما از همه دنیا باید شجاعت بیشتری در دخیل کردن مردم توی حکومت داشته باشیم دیگه. این 40 سال دیگه ما جنگشو دیدیم، فراشو دیدیم، این در واقع جنگ اقتصادی و این جنگ روانی هم پشت سر گذاشتیم، مردم نشون دادن در واقع اعتقاد دارن به این مسیر، پس دیگه دلیلی وجود نداره که بخواد این اتفاق نیفته. امروز خیلی راحت تر از زمانهای دیگه فضای مجازی این فرصت رو ما میده که مردم رو دخیل بکنیم تو تصمیم گیری ها، و من فکر میکنم که راهکارهای مفصلی رو حتما در واقع نخبگان و افرادی که این ظرفیت ها رو تو جای مختلف دنیا دیدن میتونن به دولت، حالا چه حضور چه مشاوره بدن، مشورت بدن که از این ظرفیت ها استفاده بشه و ارتباط با مردم قوی تر بشه.
بسیار ممنونم جناب آقای ساده. یه 4 دقیقه ما در واقع بهمون وقت اضافه شد، جناب آقای دکتر داوودی و آقای صالح به نکته خیلی مهم اشاره کردن که ما باید مردم رو دخیل کنیم. میخوام آقای دکتر داوودی شما 2 دقیقه و جناب آقای عزیزی هم 2 دقیقه در مورد بحث این که مردم رو چگونه باید در حجمه رسانه‌ای وارد بکنیم و توانمند بکنیم. آقای دکتر داوودی در خدمت شما هستم.
والا من فکر می‌کنم نیازی نیست که ما مردم رو دخیل کنیم، کافیه که اجازه بدیم مردم ماها رو سهیم کنن.
یعنی چطوری؟
مردم به کفایت دخیل هستند، اگر نبودن که این انتخابات و مسئولین که نیومدن پای کار، که مردم اومدن رأی دادن. در حوزه رسانه مردم خودشون الان رسانه، الان بحث هیومن مدیا وقتی مطرح میشه، رسانه به شخص و به نفر که مطرح میشه، الان مردم خودشون صاحب پیامن، صاحب عرصه توزیع پیامن. فکر میکنم یه خورده ماها باید دقت کنیم که مردم ماها رو در رسانه بودنشون سهیم و شریک کنند. این هم یعنی درک متقابل نسبت به اون چیزی که مردم فریاد میزنند و اعلام میکنند. چون در حوزه رسانه مردم از خود رسانه ها و از صاحبان رسانه ها خیلی جلوترن، چون هم خودشون رسانه شدند هم خودشون از صاحبان رسانه.
بسیار ممنون جناب آقای دکتر داودی و آقای دکتر عزیزی. شما در واقع نقش مردم رو چقدر میبینید در این هجمه رسانه ای؟ چی کار باید بکنیم توانمندتر بشن؟ و یا مثل آقای دکتر داودی نظرش این بود که ما باید در واقع با مردم شریک بشیم؟
واقعیتش اینه که من برخی زمین هایی که نگاه میکنم میبینم که همین شبکه های نوین جلوتر از ما هستن، حتی در تحلیل در نوع خود داده و خبر. و این هم خوبه، یه ویژگی خوبیه که شما یه جامعه رو به این نوع رفتار دارید. اما خوب به هر حال یک مأموریت وظیفه ما داریم، یه اعتماد سازی هم باید در داخل رسانه های خودم بیشتر از این که وجود داره انجام بشه که اون اعتماد رو جلب کنه. حالا این در مورد نوع داده است، نوع تحلیل هست و چند، حالا البته این وجود داره خوشبختانه، این روندی که حالا ایجاد شده شما نگاه میکنید امروز بیش از این که خود خبرها رو بخونید، کامنت های زیر خبر محل توجه میشه. این نکته مهمه،
همون نکته که آقای صالح
شد، حالا آقای دکتر آبادی هم که گفتن، این یعنی که چی؟ این کامنت ها برای شما اهمیت فضا رو نشون میده و اطلاعاتی که اونجا مطرح میشه شما نگاه میکنیم اینه که از خود اصل داده و خود تحلیلی که اون رسانه داده خیلی شاخص‌تر و مهمتر و اطلاعاتش
چون نظر مردم
برشون نگاه مردمه و این سواد رسانه وجود داره که البته خوب اعتماد سازی باید انجام بشه و تحولات که خب شناخت کاملی هست. من فهم میکنم واقعیتش دیگه اون حالا قدرتی که رسانه های حالا برای بیگانه قبلا داشتن، حتی در مورد خود داخل افکار عمومی خودشون هم این اتفاق افتاد دیگه وجود نداره. یعنی شما قبلا آمریکایی ها اروپایی ها تماما تسلیم همین نگاه رسانه های خودشون بودن. همین اتفاقاتی که در مورد فلسطین میفته امروز نگاه میکنید، واکنش ها رو تو سطح افکار عمومی نگاه بکنید نشون میده که حتی اونها هم دیگه تسلیم محض این رسانه ها نیستن. این اتفاق در آینده به این روندش کنتر خواهد شد با توجه به این افزایش آگاهی عمومی.
بسیار ممنونم. در واقع آقای دکتر عزیزی و آقای دکتر داودی و جناب ساله اعتقاد داشتن که مخاطب قدرتمندتر شده و خودش تولید کننده محتواست و قطعا در رویدادهای بعدی مردم ما قوی تر خواهند شد در مقابل هجمه رسانه‌ای که در واقع دشمن داره. امشب ما در برنامه تجلی حماسه با مهمانانمون و خبرنگارانی خبرگزاری صدا و سیما صحبت کردیم، در کشورهای مختلف جهان و باستاپ‌های رسانه انتخابات رو بررسی کردیم. از همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که ما رو همراهی کردن در طول این دو ساعت در واقع متشکرم و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و عزیز